ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 17 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 7 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که همکاران رادیو فردا رو پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم. با کار همین همکاران با شما همراه خواهم بود در این مجله یک ساعته و دعوت میکنم که تازه ترین خبرها رو در آغاز این مجله بشنویم از رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در پایان نشست دو روزه سران شورای همکاری خلیج فارس که ترزا می نخست وزیر بریتانیا در آن شرکت داشت، بریتانیا و سران شورای همکاری خلیج فارس در مورد همکاری برای مقابله با آنچه اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه خوانده شد به توافق رسیدند. شورای همکاری از کشورهای کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تشکیل شده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری آلمان، ترزا می روز چهارشنبه طی سخنانی در نشست سران شورای همکاری در منامه پایتخت بحرین گفت توافق جامع هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی برای امنیت منطقه اهمیت حیاتی دارد. وی گفت از خطرات جمهوری اسلامی ایران برای منطقه کاملا آگاه است، اما از برجام حمایت می‌کند، زیرا امکان دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را برای 10 سال آینده خونسا می‌سازد. غلام علی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به دبیرکل این سازمان، مصوبه اخیر کنگره آمریکا را مبنی بر تمدید تحریم‌های ایران مغایر با تعهدات آمریکا بر اساس برجام خواند و خواستار درج این مسئله در گزارش آینده دبیرکل به شورای امنیت شد. در این نامه از دبیرکل خواسته شده که از همه طرف‌های برجام به ویژه آمریکا بخواهد به تعهدات خود در قبال این توافقنامه پایبند بماند. در همین حال کمیته نظارت بر برجام روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نشست با هدف بررسی روند تحولات در اجرای برجام به ویژه موضوع تمدید تحریم‌های ایران از سوی کنگره آمریکا و بررسی واکنش‌های احتمالی ایران در صورت اجرای شدن این قانون برگزار شده است. ریاست کمیته نظارت بر برجام را حسن روحانی بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از علی لاریجانی رئیس مجلس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسین دهخان وزیر دفاع، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای. محمد جواد ظریف که در سفر خاور دور به سر میبرد در این نشست حضور نداشت. گروه‌های مختلف شورشی در شرق حلب روز چهارشنبه پیشنهاد دادند که آتش‌بسی 5 روزه برای تخلیه زخمی‌ها و بیماران و غیر نظامیان برقرار شود. این پیشنهاد در پی شکست‌های سخت چند روز گذشته شورشیان و توسط آنچه فرماندهی مرکزی حلب خوانده شده ارائه شده است. شورشیان در این پیشنهاد به خروجشان از شرق حلب هیچ اشاره‌ای نکردند. دولت بشار اسد و حامیان آن روسیه قبلاً برقراری آتش‌بس در شرق حلب را رد کرده و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اخیراً گفته بود شورشیان باید از شرق حلب کاملاً خارج شوند، وگرنه همه آنها کشته خواهند شد. قرار است روز چهارشنبه وزیران خارجه آمریکا و روسیه برای گفتگو درباره سوریه در آلمان با یکدیگر دیدار کنند. نیروهای امدادی ارتش پاکستان از لاشه هواپیمای سرنگون شده شرکت هواپیمایی پاکستان تا به حال 21 جسد را خارج کردند. این هواپیمای مسافربری 2 موتوره با دست کم 47 مسافر هنگام پرواز از چیترال به اسلام آباد عصر چهارشنبه در منطقه هاولینا در ایالت خیبر پختونخوا واقع در 125 کیلومتری شمال اسلام آباد سقوط کرد. خلبان هواپیما قبل از قطع ارتباط با هواپیما پیام اضطراری مخابره کرده بود. و خبر آخر این که هیئت وزیران ایران در جلسه روز چهارشنبه خود با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی، تومان را واحد پول ایران و ارزش آن را برابر با 10 ریال تعیین کرد. این لایحه برای اجرای شدن باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و بریم و بشنویم آنچه در این مجله براتون گردآوری شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید برای محاکمه سران در حصر معترضان به انتخابات 88 آماده است و نایب رئیس مجلس هم میگوید اینکه اینها 6 سال در حصر بودند نه با قانون منطبق است و نه با تعالیم دینی.
برای کسی رو متهم به ارتکاب جرمی میکنن باید که مدلل باشه و مشخص باشه هیچ کدوم از اعمال رهبران جمهوری اسلامی مطابق با هیچ یک از مواد مربوط به قانون مجازات نیست. لذا هیچ چیز امکان پیدا بکنن خیلی ساده و راحت.
تشکیل جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام در مورد اینکه آیا تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران نقض برجام است؟
این قانون اصلا ربطی به برجام نداره و در زمان امضای برجام هم وجود داشته، ولی در اون موقع به دستور پرزیدنت اوباما این رو متوقف کرده بودن.
نخست وزیر بریتانیا میگوید این کشور از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در برابر اقدامات به گفته او بی‌ثبات کننده ایران حمایت میکند. و اما در صورت تصویب مجلس، تومان به جای ریال واحد پول ایران خواهد شد. و برنامه هفتگی نماگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همزمان با اعلام آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه مهدی کروبی، میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه از برنامه خود برای ملاقات با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به منظور مذاکره جهت رفع حصر این افراد خبر داد و همچنین گفت اینکه اینها 6 سال در حصر بودند نه با قانون منطبق است و نه با تعالیم دینی. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در دانشگاه تهران از آمادگی برای محاکمه مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد خبر داد و گفت که این افراد مرتکب جرایمی شدند که قابل محاکمه است. سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حصر خانگی این افراد بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی است، محاکمه آنان را مستلزم تغییر مصوبه این شورا دانست. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، سخنان آقای اژه‌ای را فرافکنی می‌داند.
متأسفانه هیچ چیز جدیدی در سخنان آقای اژه‌ای وجود نداره. از روشنی کافی هم سخنان ایشون حتی برخوردار نیست. اولا میگویند که شورایی تشکیل شده و بعدا میگن شورای امنیت ملی، آیا شورای خاصی تشکیل شد و اون تصمیم گرفت؟ اگه چنین شورای تشکیل شده، چه کسی دستور تشکیلش داده؟ اعضاش چی بودن؟ خود مصوبه چی؟ اگه ما شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک بار مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو به نظر مردم برسونن، میگن که چه مصوبه‌ای بوده تا همه مطمئن بشن که حداقل منشأ این حس از کجا میاد. اما در مورد بحث جرائم، خب اگه کسی رو متهم به ارتکاب جرمی میکنن باید که مستند باشه، باید که مدلل باشه و مشخص باشه هیچ کدوم از اعمال رهبران جمهوری اسلامی مطابق با هیچ یک از مواد مربوط به قانون مجازات نیست. لذا هیچ چیز امکان پیدا بکنن خیلی ساده و راحت.
غلام حسین محسنی اژه‌ای پیشتر هم گفته بود که اگر رأفت اسلامی نبود، این افراد باید به عنوان مجرم تحت محاکمه قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم می شدند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، درباره اتهام‌های منتسب به پدرش میگوید:
خیلی بر من عجیبه که مقام ارشد قضایی تا این اندازه سخن بی‌پایه بگی. بعد نیست اشاره داشته باشیم که اینا چه چیزی گفتن که آقای هجایی مرتکب جنایت اینها رو گفته. تو این چند سال اینا صحبتایی که کردن در ارتباط با نتایج انتخابات اعتراض داشتن، مهندسی و تقلب در انتخابات و بعد از اون خشونت اولیانی که اتفاق افتاد، ضرب و شتم و قتل و تجاوزهایی که در بازداشتگاه‌های قانونی و غیر قانونی علیه مردم اتفاق افتاد و آنچه که اونها انحراف از قانون اساسی آرمان‌های انقلاب نامیدند. کسانی که مرتکب این رفتارها شدند امروز باید بیان پاسخ بدن که آیا اون نوع سخن و ادبیات و اعتراض جنایت بود یا کسانی که مرتکب این رفتارها شدند.
محاکمه ای علنی درخواست است که چندی پیش در نامه مهدی کروبی خطاب به رئیس جمهوری ایران مطرح شده بود. آقای کروبی در این نامه خواستار برگزاری دادگاهی علنی شده بود تا بتواند دلایل و مستندات خود را درباره آنچه او تقلب در انتخابات سال 88 نامید ارائه کند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در لندن.
دیشب پدر در ملاقات با اعضای خانواده، وقتی که صحبت آقای اژه‌ای رو شنیده بودن، گفته بودن که از مردم بخواین دعا کنن تا آقایون شهامت محاکمه هم رو در دادگاه علنی پیدا کنن. تا در این محاکمه معلوم بشه که اعتراض مدنی ما جنایت بود یا کسانی که برای دو روز دنیا کشور انقلاب رو به این روز انداختن و سرنوشت کشور رو به اینجا کشوندن. آقای کروبی از بعد ماجرای 88 تا به امروز که حکومت و عده مدعی محاکمه شدن 11 بار مجموعا درخواست محاکمه علنی خودشون رو کرده. از نظر او قضاوت کنندگان اصلی مردمن.
همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه در سخنانی در دانشگاه امیرکبیر رفع حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد را خواسته بخش مهمی از جامعه ایران دانست و بر لزوم حل این موضوع به صورت مسالمت‌آمیز تأکید کرد. او همچنین از تصمیم خود برای ملاقات با آیت الله خامنه ای رهبر ایران و گفتگو با او درباره رفع حصر خبر داد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به نتیجه بخش بودن تلاش‌های علی مطهری در کوتاه مدت خوشبین نیست.
سخنان آقای مطهری نشانگر عزم ایشون و مطالبه است که به حق میدونه. شاید تنها صدایی که در سطوح بالای قدرت در ایران شنیده میشه صدای آقای علی مطهریه، که چون خودش این حصر رو ظالمانه و غیرقانونی میدونه و یه عزمی هم برای حلش داره و سخن مردم رو باصاف میده در بلندگوهای رأس هرم سیاسی، اما به نظر نمیرسه که زیاد به نتیجه برسه.
رفع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود.
به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در یک سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حسن آزاد شدند، بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستند.
با این حال با گذشت بیش از 3 سال از دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، تغییری در وضعیت مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد ایجاد نشده و این افراد از بهمن ماه سال 89 همچنان در حصر خانگی به سر میبرند. برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله خامنه ای اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و رهبران اعتراض‌ها را سران فتنه می نامند.
از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا می شنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای محسنی اژه‌ای، چگونه به خودتون اجازه میدین در کسوت روحانیت و در سمت معاون صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه افراد در حس را جنایتکار بنامید؟ جنایتکار کسی است که در هیئت منصفه مطبوعات عیسی سرخیز را گاز گرفت و از اون زمان سرخیز را با توطئه به زندان انداخت. جنایتکار کسانی هستند که دارایی قوه قضاییه را به عنوان اموال شخصی سپرده گذاری و 250 میلیارد تومان بهره آن را حیف و میل می کنند. جنایتکار کسانی هستند که به سفارت عربستان حمله کردند و با حمایت رهبری از هر گونه مجازات معاف شدند، و جنایتکار کسانی هستند که شاهنامه و شاهکار محمود احمدی نژاد را میخواهند ببندند بدون اینکه مشخص بشه تکلیف رستم و اسفندیار قهرمانان این داستان چی میشه و فقط میخوان بابک رو فدا کنن. رستم قاسمی است و اسفندیار رحیم مشایی، دست راست و دست چپ آقای احمدی نژاد.
میخواستم به آقای اجری بگم که جنایتکار نه آقای موسوی، نه کروبی، نه خانم رهنورد. جنایتکار او هست که اومد تو رادیو تلویزیون دروغ به ملت ایران رأی جورجه که فتنه رو خودش را انداخته. خود آقای خامنه‌ای سران کلی فتنه، خود آقای خامنه‌ای دروغ، آقای خامنه‌ای اشتباهی، دزدا آقای خامنه‌ای، همش از بیت خود رهبره. ما چه یه تور ایران قبول نداریم رهبر مسلمین جهان. آقای خامنه‌ای شما اینا رو زندان کردی که یه چی توت کریزک کشتی، بذاری پای به حسابی که هیچ مردم ساکت باشن. اشتباه میکنی.
آقای علی مطهری در سخنانشون فرمودن حصر خانگی آقایان مهدی کروبی و میر حسین موسوی خلاف قانون اساسی هست. در جامعه ما قانون اساسی معنا و مفهوم واقعی خودش رو تا حالا پیدا نکرده و هر کس که بخواد قضاوت عادلانه بکنه و حق بگه از نظر سردمداران حکومت خائن محسوب میشه.
جناب آقای حسن روحانی، رئیس جمهور محترم، جناب علی در نطق روز دانشجو فرمودید در صورت توشیع تمدید تحریم ها توسط ریاست جمهور آمریکا، حق و حقوق مردم ایران را از گلوی آمریکایی ها بیرون میکشید و مردم میدهید، در صورتی که سالهاست این حق و حقوق های واقعی توسط شما جامعه عمل به خود نپوشانده است. شماها چرا اینقدر از مردم تحقیر شده به اسارت کشیده شده مایه میگذارید؟ لطفا فراموش نکنید که سیلی نقد به از حلوای نسیه است. آقای روحانی،
خواستم بگم ما پشت سر رهبرمون هستیم. ما ملت ایران هر تصمیم مسئولینمو بگیرن پشت سر رهبر و مقامات ارشد جمهوری اسلامی خودمون هستیم و از آمریکا میخواییم بشینن اونجا تصمیم برای خودتون و کشور خودتون بگیرن. نیاز نیست که از اون سر دنیا کسی بر ملت ایران بخواد دستور بده و بخواد تصمیم گیری بکنم. شما ملت ایران تحریم میکنن بهاناتون چیزای دیگر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان، اگر فرصت نکردید که شماره رو یادداشت کنید و هنوز اون رو از حفظ نشدید، قلم و کاغذ آماده داشته باشید. در فرصت‌های دیگه قبل از پایان همین مجله شماره رو براتون اعلام خواهم کرد. فقط به یاد داشته باشید که گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و همچنین گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که جلسه محرمانه کمیته نظارت بر اجرای برجام صبح امروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در جریان این جلسه اعضا که همگی از مقام‌های عالی رتبه ایران هستند، پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با چگونگی واکنش به اجرایی شدن تمدید 10 ساله قانون تحریم‌ها علیه ایران را بررسی کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا می‌نویسد که اعضای این جلسه با توجه به رفتار غیر قابل توجیه آمریکا در رابطه با تعهدات این کشور در برجام برای هر گونه اقدام احتمالی خود را آماده کردند. جزئیات بیشتر را بشنویم از سمیرا قرایی از رادیو فردا.
کمیته نظارت بر اجرای برجام صبح روز چهارشنبه برای 2 ساعت تشکیل جلسه داد تا مسئله تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران از سوی آمریکا یا همان ایسا مخفف ایران سانکشنز اکت را بررسی کند. ساعتی پس از برگزاری این جلسه اعلام شد که اعضای آن پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با چگونگی واکنش به اجرایی شدن تمدید 10 ساله قانون تحریم علیه ایران را بررسی کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در این رابطه نوشته است که اعضای کمیته نظارت بر اجرای برجام با توجه به رفتار غیرقابل توجیه آمریکا در رابطه با تعهدات این کشور در برجام تصمیم گرفتند برای هر گونه اقدام احتمالی در آینده تدابیر لازم را اتخاذ کنند. این کمیته به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و با حضور عباس عراقچی از معاونان وزارت امور خارجه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین دهخان وزیر دفاع، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سعید جلیلی و علی اکبر ولایتی هر دو از مشاوران آیت الله خامنه ای و در غیاب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد. اما همزمان با تشکیل این جلسه، غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل متحد نامه‌ای رسمی به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد فرستاد و در آن به تمدید 10 ساله تحریم‌ها اعتراض کرد و آن را مغایر تعهدات آمریکا بر اساس برجام دانست. آقای خوشرو در نامه خود میگوید آمریکا متعهد شده که از تمدید و وضع مجدد تحریم‌ها یا هر اقدام مغایر با اهداف، نص و روح برجام خودداری کند. پس از تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران، ایران بلافاصله به آن واکنش نشان داد. رئیس جمهوری روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت ایران نقض برجام را تحمل نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران همونطور که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند هیچگاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود. ما به تعهدات خود پایبندیم، اما به عنوان رئیس جمهور کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام میکنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای 5+1 تحمل نخواهیم کرد.
نمایندگان مجلس نیز از آماده کردن طرح دوفوریتی برای مقابله با این قانون خبر داده بودند و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته بود ایران نمیگوید چه برنامه‌ای دارد، اما بدانید که ایران آماده است. آیت الله خامنه ای رهبر ایران پیشتر در جملات صریح اعلام کرده بود که تمدید تحریم‌های جدید علیه ایران نقض برجام است.
اگر این تحریم بشود قطعاً نقض برجامه بدون تردید، و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
آیت الله خامنه ای در زمان نهایی شدن برجام نیز برای حسن روحانی شرط و شروط گذاشته بود. در این شروط آمده بود دولت ایالات متحده در قبال ایران رویکردی جز خصومت و اخلال نداشته است و ایران باید مراقب این رویکرد باشد، یا که وضع هر گونه تحریم در هر سطح و هر بهانه ای نقض برجام است. حالا با تمدید قانون تحریم‌های ایران، نزدیکان با آیت الله خامنه ای اعضای تیم هسته‌ای و حسن روحانی را متهم می‌کنند که برجام را به رهبر تحمیل کرده و به شرط و شروط وی بی‌توجهی کردند. با این حال حسن روحانی نیز در روزهای گذشته تکرار کرده است که در جریان مذاکرات هسته‌ای قدمی بدون مشورت با آیت الله خامنه ای برداشته نشده است. اما از آن سو در آمریکا اعضای کنگره و مقام‌های رسمی دولتی در آمریکا می‌گویند این اقدام ناقض توافق هسته‌ای نیست. یکی از مقام‌های رسمی دولت اوباما روز تصویب این لایحه به خبرگزاری رویترز گفته بود بانک دولت آمریکا گمان نمی‌کند تمدید این مصوبه لازم است، اما معتقد است که تنها تمدید و نه تغییر این مصوبه ناقض برجام نخواهد بود. جلیل روشندل استاد امور بین‌الملل در آمریکا می‌گوید که تمدید قانون تحریم‌ها نقض برجام نیست.
این قانون اصلاً ربطی به برجام نداره و در زمان امضای برجام هم وجود داشته، ولی در اون موقع به دستور پرزیدنت اوباما این رو متوقف کرده بودند. البته یک بخش هایش در حال حاضر هم صحبتش این هستش که وزارت خارجه آمریکا میتونه اون بخش ها را مستثنا بکنه که جلوی سرمایه گذاری در بخش های هسته‌ای و صنعتی رو نگیره. بنابراین اگر هم بشه تعبیر کرد که اون بخش هاش ربط داره، اون رو وزارت خارجه آمریکا میتونه استثنا بکنه. به غیر از اون نکات دیگری که مغایر با برجام باشه درش وجود نداره، عمدتا مربوط به حقوق بشر و حمایت از گروه‌هایی است که از نظر آمریکا تروریستی شناخته میشن.
آنچه که روز پنجشنبه به عنوان قانون تحریم‌های ایران در سنا تصویب شد همان متنی است که در سال 2006 نیز تصویب شده بود و رسانه‌های آمریکایی این اتفاق را یک امتیاز مثبت برای نمایندگان دموکرات می‌دانند. آنها به این تمدید نام تمدید تمیز را دادند که به معنای آن است که تغییری در آن ایجاد نشده و در نتیجه برخلاف برجام نیست. ایران در روزها بلکه ماه‌های اخیر مدام تاکید کرده است که از مفاد برجام تخطی نکرده و گزارش‌های فصلی یوکیا آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مؤید این نکته است که بجز 2 مورد ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین که به سرعت تصحیح شد، ایران تخلفی انجام نداده است. اما از آن سو قانونگذاران آمریکایی نیز می‌گویند تمدید تحریم‌ها ربطی به برجام ندارد و تخلفی انجام نشده است. با این حال بنا به گفته‌های یکی از همین قانون‌گذاران، این قانون برای رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ این امکان را فراهم می‌سازد که در صورت تخطی ایران، آمریکا بتواند به سرعت تحریم‌ها، آنهایی که به موجب برجام تعلیق شده بودند را بازگرداند. تمدید این تحریم‌ها آمادگی آمریکا را برای تنبیه فوری و آنی ایران در صورت انجام هر گونه تخلف بالا خواهد برد.
و گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدیم در مورد اینکه تشکیل جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام، آیا تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران نقض برجام خواهد بود یا نه.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت دولت در جلسه امروز خود موادی از لایحه بانک مرکزی را به تصویب رسوند که بر اساس اون تومان به جای ریال واحد پول ایران تعیین می شود. این لایحه می باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای نگهبان برسد تا به مرحله اجرا درآید. دقایقی پیش گفتگویی داشتم با همکارم آرش حسنیا، تهیه کننده مجله اقتصادی رادیو فردا. اون نخست به این پرسش پاسخ داد که تغییر واحد پولی آیا بر سیستم اقتصادی ایران تاثیر میگذاره یا تنها حذف یک صفر است و بس.
در نظر بگیریم تمام تحلیل هایی که داریم میکنیم راجع به تغییر واحد پولی ایران منوط به این هست که این پروسه طولانی طی بشه و این تبدیل به یک قانون قابل اجرایی بشه که تازه بحث اجرایش باز زمان بر خواهد بود. اما به فرض اینکه این تصمیم نهایی شده و مراحل تغییر واحد پولی در حال انجام و اجرا هست، عمده تأثیری که تغییر واحد پولی در اقتصاد یک کشور میگذاره تأثیراتی هست که روی مباحث حسابداری انجام میشه و معمولا حذف یک صفر از واحد پولی تأثیر چندانی روی واقعیت‌های اقتصادی نداره. اما تغییر واحد پولی و اتفاقی که خبرش رو داریم که حذف یک صفر از واحد پولی فعلی هست، مخالفان و موافقانی در شرایطی داشت که قرار بود 3 صفر از این پول کم بشه. موافقان به نرخ بالای تورم در 3 دهه گذشته اقتصاد ایران اشاره می‌کردند که قدرت خرید پول رو پایین آورده بود و عملاً هیچ کدام از مردم و فعالان اقتصادی از واحد پول اصلی یعنی ریال استفاده نمی‌کردند و واحدهای بزرگتر را جایگزین کرده بودند. از جمله دلایلی که موافقان اشاره می‌کردند، اثر کاهشی بر نرخ تورم بود که مخالفان و منتقدان این طرح به شدت با این اثر مخالفت می‌کردند و عنوان می‌کردند که پیش نیاز حذف صفر از واحد پولی کاهش تورم هست، نه عاملی برای کاهش تورم. اما به هر حال کوچک کردن واحد پولی مبادلات رو ارزان‌تر می‌کنه و حسابداری حساب‌ها رو آسان‌تر. در مقابل هزینه‌هایی رو بر اقتصاد تحمیل می‌کنه. اول اینکه هزینه‌های چاپ اسکناس و معرفی اسکناس جدید هزینه‌های هنگفتی خواهد بود. دوم اینکه دفاتر حسابداری متناسب با واحد پولی جدید باید طراحی بشن و این هم باز هزینه بر خواهد بود. آثار روانی رو هم بر جای می‌گذاره. از جمله اینکه بی‌اعتمادی ایجاد می‌کنه بین مردم که واحد پولی گذشته واحد پولی کم اثر و کم قدرتی بوده که این اتفاق افتاده. اما به هر حال هزینه و فایده ها دولت رو به این جمع‌بندی رسونده که در بررسی این دو لایحه رأی به تغییر واحد پولی از ریال به تومان بده با حذف 1 صفر، نه ایده ای که پیش از این مطرح میشد که حذف 3 یا 4 صفر رو در نظر داشت.
سابقه این تصمیم چه بوده؟
نزدیک به 2 دهه هست، از سال 1372 بیش از 2 دهه هست هر سال یا هر از چندگاهی بحث بر سر حذف صفر از پول ایران مطرح میشه. دولت‌های مختلف، کارشناس‌های مختلف و در دوره‌های مختلف بانک مرکزی از حذف 3 صفر تا حذف 4 صفر گفته شده و دلیل اصلی این بوده که چون ممنوعیتی بر سر راه چاپ اسکناس‌های بزرگتر وجود داره و اصولاً قیمت‌ها با اعداد ارقام دیگری گفته میشه، این نیاز مطرح شد. اما هرگز به این حد جدی نبوده حذف 3 صفر و 4 صفر از پول ملی. البته اتفاقی که هیئت دولت رأی به اون داده اتفاق محافظه‌کارانه تری است نسبت به ایده‌ای که در این 2 دهه یا از سال 72 مطرح شده و به جای حذف 3 صفر در واقع تن داده به اون واحد پولی که رایج هستش بین مردم.
آرش، این لایحه‌ای که مطرح شده و اکنون به تصویب رسیده، این بخشش در مورد تومانه، بخشای مهم دیگری هم ظاهراً داره، اونها چه هستن؟
مهمترین اتفاق این هست که قانون پولی بانکی کشور که الان یک قانون هست رو به دو قانون تفکیک کرده، یعنی یک لایحه تغییر قانون بانک مرکزی است و یک لایحه توجه داره به قوانین بانکداری بدون ربا. هدفی رو که بانک مرکزی دنبال میکنه از تدوین این دو لایحه و تصویب و بعد قانونی شدنش، یکی استقلال بانک مرکزی است و دیگری اعطای اختیارات بیشتر به رئیس کل بانک مرکزی است که بتونه در سیستم پولی بانکی کشور نقش بیشتری رو ایفا بکنه. شورای پول اعتبار به عنوان یکی از ارکان فعلی بانک مرکزی تبدیل به دو هیئت میشه که یکی از این هیئت‌ها نظارت بر کار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رو بر عهده خواهند گرفت، ضمن اینکه یک رکن دیگه به ارکان بانک مرکزی اضافه میشه و اون شورای فقهی بانک مرکزی است که قرار هستش که در کنار ارکان دیگه بانک مرکزی در صورت تصویب و قانونی شدن این دو لایحه اضافه بشه به سیستم پولی کشور.
هیئت دولت در جلسه امروز خود موادی از لایحه بانک مرکزی را به تصویب رسوند که بر اساس آن تومان به جای ریال واحد پول ایران تعیین خواهد شد. البته باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسه تا به مرحله اجرا در بیاد. با همکارم آرش حسنیا، تهیه کننده مجله اقتصادی رادیو فردا، همراه بودیم و از او می‌شنیدیم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
قطع کردن یک درخت در شهر تهران برای اشخاص حقیقی و افراد معمولی مشمول قوانین خاص و پیچیده‌ای هست که حتی میتونه فرد رو به دادگاه بکشونه.
فعالیت‌های اقتصادی بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای سودجویانه و تورم‌زا باعث استفاده بی‌روی از زمین شده. راندمان بهره‌وری بهینه از خاک رو بسیار کاهش داده.
پنجشنبه‌ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
دوستان، نخست وزیر بریتانیا تریسا می میگه که، البته در جلسه شورای همکاری خلیج فارس گفته که بریتانیا از کشورهای عضو شورای همکاری در مقابل اقدامات ایران که به گفته او بی ثبات کننده در منطقه هست حمایت میکنه. روسیه اعلام کرده که تمام مخالفان در شرق حلب تروریست هستند و مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر همه اینها در انتظار شماست. اما نخست، سرخط خبرها رو بشنویم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی سرتیپ پاسدار غلام حسین غیب پرور رو جانشین جایگزین محمد رضا نقدی به عنوان رئیس سازمان بسیج و جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج کرد. یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی پاکستان PIA با دست کم 47 مسافر عصر چهارشنبه در مناطق شمالی پاکستان سقوط کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید ارتش سوریه روز چهارشنبه تمامی بخش موسوم به شهر قدیمی حلب را تصرف کرده است. کمیته نظارت بر برجام روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران تشکیل جلسه داد. هیئت وزیران ایران در جلسه روز چهارشنبه با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی تومان را واحد پول ایران و ارزش آن را برابر با 10 ریال تعیین کرد. این لایحه برای اجرای شدن باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. به گفته پلیس راهور نیروی انتظامی ایران، در تلفات جاده‌ای کشور در زمستان سال 1394 3487 نفر جان خود را از دست دادند. ایران و شرکت انگلیسی هلندی شل تفاهم نامه نفتی برای مطالعه 3 میدان نفتی و گازی را با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و سفیر انگلستان در تهران امضا کردند. شنوندگان خوب رادیو فردا، ادامه میدیم با این گزارش. در چند روز اخیر رسانه‌های اسرائیل موضوع خرید زیردریایی از یک شرکت آلمانی و سود احتمالی را که ایران از این معامله نصیبش می‌شود در صدر اخبار خود قرار دادند، اما سرانجام وزیر دفاع اسرائیل تایید کرد که پیش از سفارش این زیردریایی‌ها دولت از اینکه ایران یکی از سهامداران این شرکت آلمانی است اطلاع داشته. جمشید زند از رادیو فردا.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل سرانجام پس از چند روز جنجال رسانه‌ای بر سر خرید زیردریایی از آلمان اعلام کرد که کشورش پیش از امضای قرارداد از موضوع سهامدار بودن ایران در شرکت آلمانی سازنده زیردریایی‌ها خبر داشت. در چند روز اخیر رسانه‌های اسرائیل گزارش‌هایی را منتشر کردند مبنی بر اینکه ایران یکی از سهامداران شرکت توسن کروپ است و بخشی از پولی که اسرائیل بابت خرید 3 زیردریایی به این شرکت می‌پردازد به دولت ایران می‌رسد. آویگدور لیبرمن روز سه‌شنبه در جلسه کمیته مالی پارلمان اسرائیل گفت دولت از سال 2004 اطلاع داشت که ایران یکی از سهامداران شرکت آلمانی است ولی اسرائیل گزینه دیگری برای خرید زیردریایی نداشت. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، مقامات آن کشور از مدت‌ها پیش از این موضوع اطلاع داشتند و این موضوع در هیئت دولت و شورای امنیت ملی بررسی شده است. آقای لیبرمن بدون اشاره به جزئیات تأکید کرده که اصل مسئله بسیار متفاوت از آن چیزی است که در رسانه‌ها مطرح شده است. وی گفته است شرکت توسن کروپ توسط هیئت مدیره اداره می شود و سهم ایران در این شرکت ناچیز است. رسانه‌های اسرائیل هم به نقل از مقامات وزارت دفاع آن کشور گزارش دادند که در مذاکرات با شرکت توسن کروپ از آنها تضمین گرفته شده که ایران به اطلاعات محرمانه مربوط به این زیردریایی‌ها دسترسی نخواهد داشت. ارزش قرارداد مربوط به خرید 3 زیردریایی از شرکت توسن کروپ 1.3 میلیارد دلار است و اسرائیل قرار است ناوچه جنگی ساعر 6 را هم از این شرکت خریداری کند. ایران برای اولین بار در سال 1974، 42 سال پیش، با پرداخت 400 میلیون دلار حدود 25% از سهام شرکت توسن کروپ را که در کار تولید فولاد بود خریداری کرد. ولی بعد از انقلاب اسلامی و تحت فشار آمریکا، این شرکت بخش بزرگی از سهام ایران را بازخرید کرد. سهام ایران به حدود 7% کاهش یافت و به گزارش رسانه‌های معتبر بین‌المللی از جمله مجله فوربس در سال 2004 سهام ایران در این شرکت به 4.5% رسید. روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده که ایران در یک دهه گذشته نزدیک به 100 میلیون دلار از این سرمایه گذاری خود سود برده است. شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران که مرکزش در تهران است، مسئول رسیدگی به سهام ایران در شرکت توسن کروپ آلمان است. به گزارش مطبوعات اسرائیل، پیش از رسانه شدن این موضوع، دادستان کلان کشور به پلیس دستور داده بود تحقیقات در مورد این معامله را آغاز کند. ایران هنوز به گزارش‌های منتشر شده درباره سهامش در شرکت آلمانی توسن کروپ و رابطه آن با اسرائیل واکنش نشان نداده است.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
و اما شما شنوندگان خوب ما، قول دادم که شماره پیامگیرمون رو بار دیگه براتون اعلام کنم. اگر قلم و کاغذ دم دستتونه یادداشت کنید: 00420221122112 شماره دستگاه پیامگیر رادیو فرداست، وسیله ای که شما رو به تریبون آزاد رادیو فردا مرتبط میکنه. و اما بشنوید که نخست وزیر بریتانیا تریسا می اولین نخست وزیر این کشور است که در جلسه شورای همکاری خلیج فارس شرکت می کند. شورایی که متشکل است از عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی. خانم می در کنار دیدارهای دو جانبش با رهبران کشورهای عضو این شورا در یک سخنرانی در این نشست گفت بریتانیا از کشورهای عضو شورای همکاری در مقابل اقدامات ایران که اونها را بی ثبات کننده خواند حمایت می کند. درباره سفر خانم می به بحرین و سخنرانی امروز او در جلسه شورای همکاری خلیج فارس، همکارم هانا کاویانی با صنم وکیل پژوهشگر بنیاد چاتم هاوس در لندن گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از این سفر جویا شده. بشنویم از سنم وکیل.
به نظرم خانم نخست وزیر پیام جالبی را با این اقدام می‌رساند، خصوصا اگر مسئله برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا و همچنین با خاورمیانه را در نظر بگیریم، با شرکت در این نشست خانم می در صدد مستحکم کردن رابطه وسیع و طولانی بریتانیا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. او امیدوار است این روابط قوی بر مبنای منافع مشترک هم از لحاظ منافع استراتژیک اقتصادی و هم سیاسی برای بریتانیا خوب باشد. This could be good economically
as well as politically for Great Britain. آیا به نظرتون سطح اهمیت منافع سیاسی و اقتصادی این همکاری از دید بریتانیا یکسان ارزیابی میشه؟
Well, I think they go hand in hand.
این دو در راستای یکدیگر هستند. در فضایی که هنوز هم وضعیت مبهم است، بریتانیا در تلاش برای ایجاد روابط دو جانبه است. رابطه با شورای همکاری به هر دو جنبه منفعت کمک می کند. بریتانیا نمی خواهد روابط اقتصادی خود با این کشورها را از دست بدهد و در این حال می خواهد از لحاظ استراتژیک در منطقه اهمیت داشته باشد.
ترزا می در سخنان خود در بحرین درباره ایران هم حرف زده، اقدامات ایران رو مایه بی‌ثباتی خوانده و گفته که بریتانیا در این زمینه از کشورهای شورای همکاری حمایت میکنه و برای مقابله با این اقدامات ایران به این کشورها کمک خواهد کرد. نظرتون درباره این گفته ها چیه؟
Well, the GCC countries, particularly
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خصوصا با هدایت عربستان سعودی مدت هاست که در تلاش برای گذاشتن فشار بیشتر بر ایران به دلیل اقدامات مختلفش در منطقه در عراق، یمن و سوریه، بحرین و لبنان است. چنین پیامی از سوی نخست وزیر بریتانیا دقیقا آن چیزی است که این کشورها احتیاج دارند تا به بریتانیا به عنوان یک متحد استراتژیک اطمینان داشته باشند، خصوصا در وضعیتی که منطقه به سر می‌برد با تردیدهایی که پس از انتخابات در آمریکا ایجاد کرده. آنها به چنین متحدی نیاز دارند که با گفتش فشار لازم بر ایران را وارد کند. اما در این حال خانم می همچنان از توافق اتمی با ایران هم حمایت می‌کند و به نظرم این به همان اندازه مهم است که مورد تاکید قرار بگیرد.
خانم وکیل، وقتی صحبت درباره همکاری و یا سفر نخست وزیر بریتانیا به بحرین مطرح میشه، به دلیل اتهامات مرتبط با نقض حقوق بشر و وجود حکومت‌های استبدادی در این منطقه، خانم می و سایرین مورد انتقاد قرار میگیرن، اما اونا میگن که ارتباط بیشتر با این کشورها میتونه به وضعیت آزادی هم در این کشورها کمک بکنه. نظرتون درباره این منطقه که مطرح میشه چیه؟
Well, indeed, there is significant criticism towards.
بله، مسلم است که انتقادهای زیادی به تمایل بریتانیا به توسعه روابطش با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد که گفته می شود هزینه این ارتباطات موضوعی چون حقوق بشر است که این کشورها به آن اهمیت نمی دهند. به نظرم این انتقادها به دولت بریتانیا همچنان ادامه خواهد یافت، چرا که من فکر می کنم نقض حقوق بشر هم در این کشورها ادامه داشته باشند. به نظرم بریتانیا فکر می کند به نفعش نیست که بر جنبه تاریک یا مستبدانه این رژیم ها تمرکز کند، چون با توجه به خروج از اتحادیه اروپا از لحاظ استراتژیک و اقتصادی برای دولت خانم می مهم است که پل های قوی تری به نقاط مختلف دنیا بسازد.
ترزا می اولین نخست وزیر بریتانیا که در جلسه شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرده است، در این جلسه گفته است که بریتانیا از کشورهای عضو شورای همکاری در مقابل اقدامات ایران به گفته او که بی‌ثبات کننده خوانده شده حمایت می‌کند. گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو می‌شنیدید با سنم وکیل، پژوهشگر بنیاد چاتم هاوس در لندن. و اما روسیه اعلام کرده که تمام مخالفان در شرق حلب تروریست هستند و اگر حاضر به ترک مواضع خودشون نباشند نابود خواهند شد. در این حال مسکو با واشنگتن و آنکارا درباره خروج نیروهای مسلح از شرق حلب مذاکره میکنه. ایران هم بار دیگه بر یکسان بودن مواضعش و دیدگاهاش با روسیه در مورد سوریه تاکید کرده. بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه معتقد است خروج مارزان از شرق حلب باعث عادی‌سازی وضعیت در این شهر خواهد شد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین چهارشنبه گفت تمام گروه‌های مسلحی که در شرق حلب باقی ماندند به جبهه النصره پیوستند و از دید ما تروریستند. همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد اگر معارضان حاضر نباشند بروی خوش از حلب خارج شوند نابود خواهند شد و چاره دیگر ندارند. کرملین میگوید مذاکرات کارشناسان روسیه و آمریکا برای حل بحران سوریه ادامه دارد، اما در حالی که قرار بود دور جدید مذاکرات درباره خروج معارضان از حلب چهارشنبه آغاز شود، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا پیشنهادهای اخیر خود برای تعیین مسیر و زمان خروج شبه نظامیان را پس گرفته و به موضع پیشینش مبنی بر لزوم برقراری آتش بس موقت در حلب بازگشته. لاوروف افزود هدف از این تاکتیک زمان خریدن برای تجدید نفس شبه نظامیان است و پذیرفتنی نیست. در این رابطه جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرد که حتی در صورت سقوط حلب جنگ در سوریه پایان نخواهد یافت و افزود جامعه بین المللی پیش از اینکه راه حل سیاسی برای این بحران یافت نشود نمیتواند در بازسازی سوریه مشارکت کند. او افزود که در صدد است پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در بروکسل بار دیگر با همتای روسش درباره اثرگیری مذاکرات و توقف نابودی کامل حلب مذاکره کند. این در حالی است که ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل نسبت به توافق با دولت کنونی آمریکا پیرامون سوریه ابراز تردید کرد و به کانال یک تلویزیون روسیه گفت
действительно сейчас серьёзный раздрай продолжается в администрации Соединённых Штатов, как я полагаю.
در داخل دولت کنونی آمریکا اختلاف‌ها جدی است که به نظرم ناشی از آن است که کاخ سفید پس از پیروزی دونالد ترامپ روحیه خود را باخته. در شرایط بسیار دشوار کار می‌کنیم و اگر واقع بینانه به اوضاع بنگریم به سختی می‌توانیم منتظر پیشنهادهای معقول از همتایان آمریکایی‌مان باشیم.
ожидать каких-то разумных инициатив.
بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه طی سفر به مسکو گفت که آنکارا در خروج نیروهای تروریستی از حلب با مسکو همکاری دارد، اما افزود باید بین تروریست ها و اپوزیسیون میانه رو تمایز قائل شد. او همچنین با اشاره به میانجیگری ترکیه در مذاکرات میان روسیه و اپوزیسیون سوریه اظهار داشت در هیچ مقطع مواضع روسیه و ترکیه پیرامون سوریه اینقدر نزدیک به هم نبوده. او در این حال طی مصاحبه بریا نوستی خاطر نشان کرد مسئولیت عمده خشونت ها بر عهده دولت سوریه است و روسیه باید نقش فعال تری برای اعمال نفوذ بر دمشق برای آغاز روند سیاسی ایفا کند. از سوی دیگر علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه طی نشست مطبوعاتی بر یکسانی مواضع مسکو و تهران پیرامون سوریه تاکید کرد و گفت ما دارای اشتراکات زیادی در سوریه هستیم و با هر پیشنهادی که مقدمه برای تجزیه سوریه باشد مخالفیم. او افزود ایران و روسیه مصممند به دولت سوریه تا آزادسازی حلب کمک کنند تا مقدمه برای آزادسازی شهرهای دیگر سوریه نیز بشود. مکسیم شفچنکا تحلیلگر سیاسی معتقد است مسکو، تهران و آنکارا طرحی مشترک برای سوریه دارند.
между Россией, Турцией и Ираном, я уверен, есть секретный протокол, секретное соглашение.
مطمئنم بین روسیه، ایران و ترکیه برای پایان جنگ در سوریه و عراق توافق محرمانه‌ای وجود دارد. بیشک نه تشدید بمباران‌های روسیه و نه افزایش نیروهای ایرانی و شیعه در سوریه، بلکه قطع حمایت‌های ترکیه از معارضان حلب زمینه سقوط این شهر را فراهم آورد. آنکارا متوجه شده نمیتواند در مبارزه با اسد و متحدانش پیروز شود و وارد معامله‌ای شد که احتمالاً شامل عدم قدرتگیری کردهای سوریه و حضور فعالتر ترکیه در شمال سوریه و عراق است. مسلماً مسکو، تهران و آنکارا درباره حوزه‌های نفوذ در منطقه به توافق رسیده و آماده‌اند با آمریکا با موضعی واحد درباره سوریه پس از جنگ مذاکره کنند.
آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تو ذهن
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
خب دوستان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا که کاریست از آرش حسنیا. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم یادآوری میکنم که خبرها رو میتونید رأس هر ساعت و نیم ساعت بشنوید، رأس هر نیم ساعت سرخط خبرها و رأس ساعت مشروع خبرها. اما وعده ما، من با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود رأس ساعت 22 و به امید این هستیم که با ما همراه باشید. عزیزان بریم و بشنویم مجله هفتگی نماگر رو.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره سند دخل و خرج ایران در سال آینده صحبت خواهیم کرد. لایحه بودجه سال 96. با من همراه باشید. آخرین برنامه مالی سالانه دولت 11 در موعد مقرر به مجلس ارائه شد، با این اولویت‌ها که حسن روحانی در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به آنها اشاره کرد.
برای 4 طرح مهم اولویت قائل شدیم. برای مسئله آب که معضل بزرگی امروز در کشور ما هست، برای مسئله فاضلاب، برای مسئله محیط زیست و برای مسئله ریل.
نخستین نکته در باب آخرین لایحه بودجه دولت 11 ویژگی منحصر به فرد آن با اسلاف این لایحه است، با این توضیحاتی که حسن روحانی درباره شفافیت در لایحه بودجه ارائه کرد.
ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هر گونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است. به همین منظور دولت در بودجه سالاتی تبصره‌ای گنجانده است که تمامی منابع عمومی بایستی از طریق فرایند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هزینه شود.
اما اعداد و ارقام اصلی بودجه سال آینده چگونه است؟ این را محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران و معاون حسن روحانی در برنامه تلویزیونی اینگونه پاسخ داده است.
پیش بینی میکنیم که برای سال 1396 1085 هزار میلیارد تومان دولت و شرکت‌های دولتی درآمد کسب بکنن و هزینه بکنن. از این رقم 757 هزار میلیارد تومانش رو قرار شرکت‌های دولتی دخل و خرج بکنن. آنچه که برای دولت میمانه، یعنی وزارتخونه ها، 371 هزار میلیارد تومان. آنچه که از این 371 هزار میلیارد تومانه، 51 هزار میلیارد تومانش که درآمدهای اختصاصیه. یه بخش دیگری باقی میمونه در حد 319 هزار میلیارد تومان. اینو قرار شد که ما 160 هزار میلیارد تومانش از مالیات و عوارض و حقوق گمرکی و اینها به دست بیاریم، 110 هزار میلیارد تومانش رو نفت بفروشیم و بقیهش رو هم از واگذاری اوراق مالی و دارایی‌های سرمایه‌ای بتونیم کسب بکنیم.
رشد رقم اصلی لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه مصوبه امسال افزایشی حدوداً 10% است که با کسر تورم کمتر از 9% میتوان به این جمع‌بندی رسید که بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه امسال نه انقباضی است و نه انبساطی. از کامران دادخواه ارزیابی او از کلیت لایحه بودجه سال آینده را میپرسم. این استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا در پاسخ چنین میگوید:
این لایحه یک جنبه‌های مثبتی داره، برای اینکه نسبت به لایحه‌های سال‌ها مقدار زیادی واقع‌بینانه‌تره. مثلا در مورد درآمدهای نفتی، مالیات و غیره یکمی واقع‌بینانه‌تره. البته بایستی توجه بکنیم که فرض درآمد نفتی بر اینه که بتونن به 50 دلار بفروشن و بعد هم درآمد نفتی رو بتونن به ریال تبدیل کنن بر اساس 3300 تومان بر دلار. ولی یک واقعیت دیگه هم هست که اینجا همون وضعیتی که در سابق بوده میخواد حفظ بکنه. مسئله ای که دولت آقای روحانی باش مواجه بوده این بوده که ساختار اقتصادی ایران رو عوض بکنه. در این بودجه همچین چیزی پیدا نیستش.
اعداد ارقام پرشمار لایحه بودجه برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف اقتصاد نشانه‌هایی روشن هستند از انتظارات و اتفاق‌هایی که می‌تواند زندگی اقتصادی آنها را تحت پوشش قرار دهد. اما برای مردم عادی اعداد ارقامی که نخست از هر ارزیابی بودجه‌ای برایشان اهمیت پیدا می‌کند نرخ محاسباتی دلار است، یعنی نرخی که بر مبنای آن دولت قرار است درآمدهای نفتی خود را تبدیل به ریال کرده و آنها را مصرف کند. محمد باقر نوبخت با محاسباتی از میزان فروش نفت و درآمد در نظر گرفته شده برای این بخش به رقم محاسباتی دلار در سال آینده میرسد.
اون چه که من رم الان باتون صحبت میکنم 3200 است برای هر دلار. ما سال آینده حداکثر 3300 تومان دیدیم، یعنی 100 تومان بیشتر از الان. سیاست دولت این نیست که قیمت دلار بالا برود.
قیمت دلار در بودجه امسال 3200 تومان در نظر گرفته شده بود که افزایش 100 تومانی در لایحه بودجه سال آینده نشانه ای از ثبات قیمتی و البته همچنان فشار برای پایین نگاه داشتن قیمت ارز خواهد بود. کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا منتقد پایین نگاه داشتن قیمت ارز است و در این باره چنین میگوید.
از این نظر که این عدد چقدر واقعیت داره باعث بگیم که این واقعیت نداره، ولی گذاشتن یک عدد به طور متوسط برای بودجه ایرادی نداره. این دو نکته است، یعنی یکی اینکه دولت نمیتونه بیاد بگه هر روز چه قیمتی بذاره توی بودجه، در مجموع باید یک عددی که نسبتاً درسته بذاره، ولی این عددی که گذاشته از نظر واقعیت اقتصاد ایران عدد پایین نیست.
نفت بشکه 50 تا 55 دلاری نیز که مبنای محاسبه قیمت برای لایحه بودجه سال آتی است به نظر عدد و رقمی مبنی بر پیشبینی‌های اوپک و روند بازار نفت پس از اعلام خبر کاهش میزان تولید این سازمان است. اما میزان وابستگی دخل و خرج دولت به نفت در لایحه سال آینده به حدود 35% خواهد رسید که با الزام کاهش سالانه وابستگی به نفت در تعارض است. کامران دادخواه استاد اقتصاد در دانشگاه نورث‌ایسترن آمریکا.
این کاهشی هم که در ظاهر به نظر میاد این در نتیجه افت درآمد قیمت نفت و محدودیت‌های صادرات نفت بوده، این بر اساس برنامه‌ای نبوده. درآمد نفت فروش دارایی ملت ایران، بنابراین راه اصلی و اساسیش عبارت از این است که این پول کنار گذاشته بشه یا در یک صندوقی فقط سرمایه گذاری کنه، یا اینکه فقط درآمدش رو بعداً تقسیم بکنه، یا اینکه کلش به سرمایه گذاری اختصاص پیدا کنه. این مسئله مهمیه.
آنگونه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در بیان اهداف لایحه بودجه سال 96 گفته است، قرار است روند کاهش نرخ تورم همچنان ادامه یابد. یکی از اعداد و ارقام مهم هر لایحه بودجه رقم پیش بینی شده برای بودجه های عمرانی است. این رقم نشان می دهد که دولت چه تقاضایی برای پیمانکاران و فعالان اقتصادی در نظر گرفته و اقتصاد ایران از این رهگذر چه تحولاتی را انتظار می کشد. رقم بودجه های عمرانی سال آینده 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از بودجه عمرانی مصوب امسال 10% بیشتر است. اما قرار است مکانیسمی ویژه و جدید برای این بودجه در نظر گرفته شود تا بودجه های عمرانی مؤثرتر از همیشه باشد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره توضیح داده است که چگونه قرار است بودجه های عمرانی خلق منابع مالی کنند.
برای اینکه از این پولمون استفاده بیشتری بکنیم اعلام کردیم که این پول رو ما توی بانک میذاریم و طرحامون رو به بخش خصوصی رو دعوت میکنیم برای همکاری، چه خودش مستقلا انجام بده چه با ما به صورت مشارکت عمومی خصوصی انجام بده. یعنی با هر ریالی که میذاریم 3 ریال میتوانیم برای این طرحا تسهیلات بدیم. ما البته هر 62700 میلیارد تومان رو این تصمیمش رو نداریم، تصمیم داریم که حدود 10000 میلیارد تومانش رو از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها عمل بکنیم، چون ما هر یک ریالی که سرمایه یک بانکی رو افزایش میدیم حدود 8 برابر میتوانیم قدرت تسهیلات دهیش رو بیافزاییم. به این ترتیب ما میتوانیم بیشتر از این 62700 میلیارد تومان خلق منبع بکنیم برای طرح‌های عمرانیمون.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده منابع پیش بینی شده برای پرداخت یارانه‌های نقدی 48000 میلیارد تومان است و معاون حسن روحانی تأکید کرده است که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده افزایشی نخواهد داشت.
ما بر سال آینده الان که توی این بودجه‌مونه حتی یک ریال از محل این افزایش ها ندیدیم. من یه جای شنیدم که گفتن که دولت میخواد 5% قیمت بنزین رو افزایش بده. اصلا این حرف درستی نیست. ما همچه برنامه‌ای هیچ جا نداریم.
حقوق‌ها و دستمزدهای کارکنان دولت نیز 8-10% افزایش می‌یابد تا سنت بالا رفتن حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم همچنان حفظ شود. بودجه سال آینده تا تبدیل شدن به قانونی لازم الاجرا راه درازی در پیش دارد. اما این برنامه مالی و سند دخل و خرج بیش از هر چیز نگران از آینده مناقشات سیاست و روابط بین المللی است که می تواند اعداد و ارقام مرتبط با آن را به شدت تغییر دهد. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.